شبتون بخیر عزیزان همراه، شنونده رادیو تهران هستید. 23 و 32 دقیقه است. کماکان در این روزهای تابستانی که دمای هوا بالاست و گرما برقراره، هممون باید در مصرف برق صرفه‌جویی بکنیم که انشالله بهینه مصرف بکنیم، که همیشه بتونیم از برق مصرف رو داشته باشیم و برق رو مصرف بکنیم. خدمتتون عرض میکنم که در این لحظه دعوت میکنم کتاب شب رو بشنوید.
کتاب شب،
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دومین قسمت روایت کربلایی زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنیم. همانطور که گفتیم، این روایت تاریخی مذهبی با عنوان عبیدالله ابن عباس ابن علی نوشته شده و در مجموعه ماه به روایت آه از انتشارات نیستان چاپ شده است. تقاضا می کنم به دومین قسمت تنظیم و تلخیص رادیویی این روایت توجه بفرمایید. برادرزاده‌ام عبیدالله، کربلا محل مفاخره و دلبری عاشقان بود. شیعه همان مذهب و مکتبی است که در آن خدا عاشقان را به جرم عاشقی کشته می‌خواهد و عاشورا یک سر عشق بود، عشق در عشق و غوغای عشق بازان. در کربلا معشوق اول حسین بود که با 67 زخم شمشیر و نیزه بر بدن مطهرش عشق مجسم بود، و معشوق دوم برادر دیگرم عباس بود که به راستی توقع خداوند را نسبت به دلبری و عاشقی آدمیان بالا برد. آری نازنینم، پدرت آن روز شاد بود، و چگونه شاد نباشد کسی که علاوه بر عشق بازی در شجاعت و ادب و وفاداری و کرامت و جوانمردی نیز دل از خدا میبرد. با یادآوری جملات آن روز عمم زینب قدری آرام میشوم. کم کم افسوس و اگر جای دلتنگی و غم یتیمی را میگیرد. اگر امروز عمم زنده بود، به جای آن سوالات کلی و کودکانه از خاطراتی که با پدرم داشت می‌پرسیدم، از کودکی و نوجوانی تا آن آخرین سفر. تشنه دانستن درباره اویم، رفتارش، علایقش، توانایی‌هایش، خاطرات تلخ و شیرینش. افسوس اگر مادر بزرگم ام البنین زنده بود، خدا می داند چه اندازه حرف و نقل و خاطر از پدرم در سینه داشت. عموهایم عبدالله و جعفر و عثمان در ذهن و حافظه من سه فرشته مهربان با چهره های نامشخص اما سرشار از حس شیرین شادی و سرورند. وقتی به گردن یکیشان می آویختم، دیگری با بوسه بر گردن و کمر و پهلویم قلقلکم می داد تا از خنده بی خود می شدم و عموی سوم در نوبت بود تا به طریقی دیگر صدای خنده و شادی کودکانم را به آسمان هفتم برساند. اما همین سه برادر وقتی همراه پدرم سوار بر اسب‌های سرکش و کوه پیکرشان در مدینه حرکت می کردند، زمین زیر پایشان به لرزه در می آمد و شکوه و آراستگیشان هر بیننده ای را به تحسین و اعجاب وامی داشت. هر کس آنان را می دید، دیگران را به تماشای آن همه زیبایی و شکوه دعوت می کرد. های صالح، ام سعد، جاریه، ابن جابر، سلما، ابو حارث، بیایید و تا عبور نکردند آنان را سیر ببینید. جوانان هاشمی در گذرند و آن که پیشا پیش بر اسب سپید و پولادینش می آید عباس است، ماه بنی هاشم، خدا به ام البنین ببخشدشان. جملاتی از این دست را نه به جهت درایت و تیز هوشی، بلکه از فرط تکرار و بسیار شنیدنشان به خاطر سپردم. آن هم در زمانی که حتی معانی برخی کلماتشان را نمی دانستم. اما وقتی همین جملات را با زبانی کودکانه و اشتباه بسیار در ادای کلمات ناآشنا در حضور پدر و عموهایم برای مادر بزرگم ام البنین نقد می کردم، خنده جمع با اشک شوق مادر بزرگم در هم می آمیخت و سراپایم بوسه باران می شد. دلتنگم برای آن خنده ها و برای آن بوسه ها. یتیم که باشی جواب شیرین زبانیت یا تحقیر و کم محلی است یا ترحم و دلسوزی. پدر که نباشد همه کارت بی نمک است و پوزخند تلخ مردم بیادت می آورد که نمک و شیرینیت را جایان دورها با مردی که دیگر نیست به خاک سپرده. شفایش دادند، آرام شده، دیگر گریه و خودزنی نمی کند، زجه نمی زند. مگر ممکن است تو به چشم خود دیده ای؟ به چشم خود؟ نه، اما خیلی ها دیدند. می گویند ابن سمعان حتی عصایش را هم کنار گذاشته و چالاک قدم بر می دارد. می گوید و می خندد. من هم اول باور نکردم، ولی از خیلی ها شنیدم. شنیدن مکالماتی از این دست بین خانه تا جاده خروجی جنوب مدینه نه تنها مایه خوشحالیم نشد، بلکه بیشتر نگرانم کرد. از نگاه شکاک که من این تغییر و تحول، تازه اگر اصل خبر درست می بود، دو دلیل بیشتر نداشت. یا خدای ناکرده کار ابن سمعان پس از آن همه سال گریه و ندبه و افسوس به جنون کشیده بود که این واقعه به هیچ روی برای اقلیت تحت فشار و مورد تحقیر و آزار شیعه واقعی مبارکی نبود، یا با آن که بعید می نمود اما چه بسا این تغییر رویه ناگهانی و ترک یک باره گریه بر مظلومیت حسین و یارانش به واسطه تطمیع یا تهدید آل مروان بود که در این صورت معلوم می شد مروانیان در جهت محو یاد و خاطره واقعی عاشورا توفیق و راه چاره تازه و کارآمدی یافتند. هرچه بود خدا را شکر گفتم که برای سرکشی به نخلستان کوچک به ارث رسیده از پدر، امروز صبح متعاقب شنیدن این خبر قریب یک فرسخ از مدینه فاصله گرفتم. اسبم را به یکی از غلامان سپردم تا آب و علوفه اش دهد و خود پس از سرکشی به امور نخلستان به کلبه کنار آبگیر رفتم تا دست و رو بشویم و استراحت کنم. هنوز دست در آب فرو نبرده بودم که از دور در میان گرد و غبار سواری را در جاده اصلی دیدم. به شیوه مرسوم پدر و عادت مألوف بنی هاشم با مشکی از آب خنک و گوارا بر اسب جستم و تاختم تا مسافر ناشناس را به چند جرعه آب میهمان کنم و از او بخواهم تا لااقل ساعاتی را برای پذیرایی و استراحت میهمان کلبه و صفابخش نخلستان عباس ابن علی باشد. مرد مسافر بر درازگوشی سوار بود و در آن هوای داغ که به وقت تنفس دندان و گلوی آدمی را می سوزاند، پارچه‌ای بر چهره پوشانده بود. در چند قدمیش از اسب فرود آمدم و به او سلام دادم. مرد مسافر با دست باچگی خود را از درازگوش بر زمین انداخت و تعظیم کرد. آنگاه در حالی که پارچه از صورت بر می داشت پاسخ داد، سلام بر مولا زادم عبیدالله ابن عباس. آه خدایا، ابن سمعان؟ او اینجا چه می کرد؟ اگر رئیس طایفه جنیان را پیش چشم دیده بودم آنقدر تعجب نمی کردم. او که متوجه خشک ماندن و تعجب من شده بود، دست بر سینه و عذرخواه پیش آمد. خدا مرا ببخشد آقا جان، باید برای آمدن اجازه می گرفتم اما فرصت نبود. وقتی به خانه تان رسیدم گفتند به نخلستان آمده اید. من هم درازگوش مغیره را به امانت گرفتم و راهی شدم. پیرمرد را ترسانده بودم. معلوم بود که از تعجب من استنباط درستی ندارد. لذا به سرعت به توضیح علت حیرتم پرداختم. در حالی که مشک آب خنک را به او می دادم گفتم، نه نه هرگز، اتفاقا خوشحالم کردی. فقط از دو چیز متعجب شدم، یکی آن که تو را آرام می بینم و از این بابت خوشحالم، و دیگر آن که نشانی اینجا را چگونه می دانستی. ضمناً از او خواستم تا بر مرکوب خود سوار شود تا هرچه زودتر به خنکهای نخلستان پناه ببریم. در حالی که به سمت نخلستان می رفتیم گفت، توضیح علت آرامشم قدری طولانی است، ولی نشانی اینجا را می دانستم، چرا که در آخرین سفر سرورانم حسین و عباس که درود و سلام خدا بر آنها باد، هنگام سفر به مکه از اینجا گذشتیم. آه که اینطور، پس در سفر تا مکه با پدر و عمویم همراه بوده ای. چقدر عالی، کاش زودتر می دانستم، چون می خواستم از زبان کسی جز خیشان نزدیک خاطراتی از پدرم در آخرین سفرش بشنوم. آری آقای من، نه تنها در سفر به مکه که تا کربلا و کوفه و شام نیز ملتزم رکاب آنان بودم. یک آن بر جا خشک شدم. تا کربلا؟ تا کوفه؟ ولی مگر همین ابن سمعان نبود که در طول همه این سالها از همراه نبودنش با پدر و عمویم در کربلا می نالید و بر خود می پیچید؟ انگار فکرم را خواند، چون بلا فاصله گفت، درست می اندیشید، خطا گفتم، من در تمام مسیر کنارشان بودم نه همراهشان. همراه آنان بودند که هم با نیزه همراهی کردند، هم بر نیزه. آه خدای من، یعنی این همه سال یکی از بازماندگان واقعی کربلا در همسایگیم بوده و من در کنار دریا در حسرت قطره از خاطرات پدر می سوختم؟ پیرمرد با کمری خمیده، مؤدب و دو زانو رو به روی من نشسته و اصرار من برای آن که راحت باشد پا دراز کند و تکیه دهد بی تأثیر است. در همین حالت هم هرگاه نام و یادی از پدر و عمویم به میان می آید خود را جمع و جور می کند. دیگر مثل سابق نمی گرید و بیتابی نمی کند. گاه عشق چشمانش را که هنوز سرخ است پر می کند، اما آرام است. خان غذا را برچیدند و من بیتابانه به دهان ابن سمعان چشم دوختم. به قدری تشنه شنیدنم که حتی فراموش می کنم از علت و چگونگی آرام گرفتنش بپرسم و آرام و قرارش را تهنیت بگویم یا دلیل و چرایی آمدنش را جویا شوم. شاید می ترسم پاسخ این سوالات، مخصوصا سوال اول، خوشایند اون نباشد و از آن مهمتر بیم آن دارم که پاسخ به این سوالات میان من و شنیدنی های دلخواهم بیش از این فاصله بیندازد. می گفتید ابن سمعان، پس پیش از این هم با کاروان عمویم حسین از اینجا گذشته اید؟ آری، به فرمان امام که درود و رحمت خدا بر او، دو روز مانده از رجب سال 60 هجری قمری، اواسط اردیبهشت ماه سال 59 هجری شمسی از مدینه خارج شدیم. یک شب پیش از ما عبدالله ابن زبیر از بیراه عازم مکه شده بود، اما امام فرمود که به رغم مخاطرات موجود از جاده اصلی به سمت مکه حرکت کنیم. کاروانی که قافل سالارش حسین باشد، سپاه سالارش عباس و طلایه‌اش جوانان هاشمی، لابد حامل هودج‌های عطر و نور و سرور است. کاروان حرم اهل خدا به حرم امن خدا. در همین حوالی راه کش کردیم و از آبگیر همین نخلستان مشک‌ها را پر کردیم. در فرصتی که برای استراحت متوقف بودیم، پدرتان سرورم عباس که سلام و درود خدا بر او لحظاتی به همین نخل نزدیک کلبه تکیه داد و شنیدم که رو به مدینه زیر لب زمزمه می کند. وقتی به او نزدیک شدم، چشمان درشت و معصومشان را نمناک دیدم. وقتی متوجه حضور و نگرانیم شد فرمود، چیزی نیست ابن سمعان، با مدینه الرسول شهر پیامبر ودا می کردم. آنگاه در حالی که عشق از دیده می سترد فرمود، من بر عاقبت این شهر بیمناکم، همان گونه که فرستاده خدا بیم داشت. عرض کردم، بد به دل راه ندهید آقای من، مدفن متبرک پیامبر خدا که درود خدا و فرشتگان بر او ضامن حفظ این شهر از هر بلیه است. فرمود، پیامبر خدا نام یثرب را خوش نمی داشت، چرا که نام آن برگرفته از سرب یعنی فساد یا از تسریب به معنی مؤاخذه به علت گناه است. پیامبر به جهت کراهت از تسریب نام یثرب را نهی فرمود و آن را طیبه و تابه نامید. اما قضای الهی ناگزیر است. مردم این شهر مولا و پیشوای من حسین را یاری ندادند و همراهی نکردند، همانطور که پس از پیامبر جانشین راستین او را به خانه نشینی واداشتند. در ذهن دنبال جوابی برای رفع نگرانی ابن سمعان گشتم و خوشبختانه بیاد آوردم که خداوند نیز در سوره احزاب نام یثرب را آورده است. به خدا هنوز دهان باز نکرده بودم که او گفت، آری، اما در سوره احزاب از زبان منافقان شهر پیامبر یثرب نامیده شده است. آنگاه برای آن که مرا از اعجاب و سرگردانی بیرون آورد گفت، تو سالها در روم بوده ای، آیا می دانی رومیان یثرب را چه می نامیدند؟ عرض کردم، خیر. فرمود، ایاتریپه یا ایاتراپولیس. و من مبهوت از این مایه دانش و کرامت بر جا خشک ماندم. خب دوستان، دومین قسمت روایت کربلایی زنده‌یاد ابوالفضل زرویی نصرآباد را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم آن. خدا یار و نگهدارتان.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران. مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حقی مقدم بود.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه است برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی،
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
چون که در میزنم دور در و بوم تو پر میزنم. منم کبوتری غریب و خسته که حالا روی بوم تو نشسته. میخوام کس پیشت منو مرونی، منو غریب با خودت ندونی. خدا خدا به تو پناه آوردم، موی سفید روی سیاه آوردم. خدا خدا به تو پناه آوردم، موی سفید روی سیاه.